بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 362 سطر اول. و ایزن برد فی بعض روایات فی تکبیر عید الفطر مثل روایت سعید بن نقاش علیه السلام مثل متقدم. بعد در تفصیلاتی داشتیم که در ایام تشریق در منا یا خارج منا گفته می شدن. بحثی از این که متن این تشریق چیست و توضیح دادیم که متن همین تشبیه باید در بدن نماز ها گفته بشه. حالا چه واجب چه مستحب چه جایز، بالاخره همین متن. اما احتمالی هم بود که بتونیم تشبیه رو تشبیه مطلق قرار بدیم، اختصاصش ندیم به این تشبیه خاص. حالا باب و ایزن ورد که میخوام این رو شروع کنیم، ایشون بیان میکنه که متن تکبیر باید گفته میشه، چون روایات دیگری هم داریم که اون روایات وقتی تکبیر رو بیان میکنن همون متن گذشته رو ذکر میکنن، اگرچه اون روایات در مورد تکبیرات در عید فطر نه تکبیرات در ایام تشریق که مورد بحث ماست. ولی روایتی داریم که تکبیر عید فطر و تکبیر در ایام تشریق یکی میکنه، یعنی میگه تکبیرات عید فطر همون تکبیرات عشر که به نظر میرسه مراد از تکبیرات عشر همون تکبیرات ایام تشریقه. یعنی تکبیراتی است که در روز دهم ذی‌حجه که عید قربانی گفته میشه. از اینجا با برداشتی که خودمون کردیم به نظرمون میرسه که تکبیرات عید فطر و تکبیرات عید اضحا مساوی باشند، و چون در بعض روایات تکبیرات عید فطر رو مثل تکبیرات عید اضحا بیان کرده، ما میفهمیم که همین متن در عید اضحا هم باید گفته بشه، اگرچه اصل تکبیر هیچ جایی ایراد نداره، همه جا خوبه، ولی اونی که ما بهش ترغیب شدیم در ایام تشریق همین متن خاصی است که در بعضی روایات آمده. صفحه 362 هستیم، سطر اول. و ایزن، یعنی علاوه بر این که ما تکبیر معین رو در اخبار مربوط به عید اضحا داشتیم، علاوه بر این در تکبیر عید فطر هم میبینیم همون تکبیر معین رو داریم، و این شهادت میده که اون تکبیر معین مراده حتی در عید اضحا هم. و ایزن ورد فی بعض روایات در تکبیر عید فطر مثل روایت سعید نقاش، این مثل روایت سعید نقاش فاعل ورده نیست، به صورت جمله متنزه آمده، مثل روایت سعید نقاش عنه علیه السلام که روایت مربوط به تکبیر عید فطره ورده در بعض روایات مثل این روایت ورده مثل و معتقدم. این مثل و معتقدم خبر فاعل ورده است، یعنی مثل متنی که در خبر مقدم ذکر شد در بعض روایات تکبیر عید فطر هم ذکر شده، همون متنی که در روایات گذشته ذکر شد در روایت مربوط به عید فطر هم ذکر شده، الا به حسب الله اکبر علی ما رزقنا، الله اکبر علی ما رزقنا در عید فطر هست، در عید فطر نیست، در عید اضحا هست. و حسنت و معاویت ابن عمار. یا حسنت معاویت ابن عمار حتی بر متقدمه. ایزن ورده فی بعض روایات مثل متقدم و مثل حسنت معاویت ابن عمار. عطفش هم بگیرید بر روایت سعید نقاش خوب، اونم بعدیست. مثل روایت سعید نقاش و مثل حسنت معاویت ابن عمار که هر دو مربوط به تکفیر عید فطر هست و به نحوی همون تکفیر عید اضحی رو مطرح میکنه. عن ابی عبدالله علیه السلام که فرمود یکبر لیلت الفطر و صبیحت الفطر کما یکبر فی العشر. لیلت الفطر رو خود محقق ادبیلی هم میکنن بعد از نماز مغرب و بعد از نماز عشاء در شب عید فطر. صبیحت الفطر رو هم میکنن بعد از نماز صبح در عید فطر و بعد از نماز عید در عید فطر. پس در چهار تا نماز تکبیر عید فطر گفته میشه، دو تا در شب عید، دو تا در روز عید. دو تایی در شب عید مغرب و عشاء هستن، دو تایی در روز عید هم نماز صبح و نماز خود عید هستن. بعد فل عشر رو مرحوم محقق هم میکنه بر یوم العاشر که روز عید قربانه. میگه که همونطور که در روز عید قربان تکبیر میگویی همچنان تکبیر بگو در شب فطر و صبح فطر، یعنی با همون عبارت. خب توجه میکنید که این خبر اشاره دارد به این که این متن از تکبیر پذیرفته است. فلا یبعد ان یکون المراد به هذا الخبر ال اشاره الى قول تکبیر عید الاضحی. هذا الخبر همین حسنه معاویت ابن عمار که با این عبارت گفته شده اشاره دارد به تکبیر عید الاضحی. یعنی وقتی میفرماید تکبیر بگوید لیلت الفطر و صبیحت الفطر همونطور که در عشر تکبیر میگفت، بعید نیست که اشاره داشته باشه به تکبیرات عید الاضحی. الا ما نقلنه و فطر، ما در فطر همون تکبیرات رو نقل کردیم. اون وقت لیلت الفطری که در خبر آمده و همچنین صبیحت الفطری که در خبر آمده، لیلت الفطرش اشاره دارد به بعد مغرب و بعد عشاء بر لیله عید، صبیحت الفطرش اشاره دارد به عقیب صبح و صلات عید. کما هو المشهور، مشهور اینه که در چهار نماز این تکبیر بعد از چهار نماز گفته میشه، دوتا در شب عید فطر، دوتا در روز عید. وقت و یکون المراد به عشی که در این خبر معاویت ابن عمار آمده، مراد از عش هم یوم العاشر و ما بعد العاشره، یعنی ایام تشریق. که حالا عش رو حملش کنیم بر یوم العاشر یه خود مناسب هست، اما و ما بعد رو هم زمین کنیم خیلی یقینی نیست، ولی ایشون این احتمال رو میدن که مراد از عشر هم یوم العاشر باشد هم ما بعد یوم العاشر. یوم العاشر این عید قربان، ما بعد یوم العاشر هم که ایام تشریق. اگر این طور باشه عبارت امام این جور معنا میشه، در شب عید فطر و روز عید فطر تکبیرایی بگو که در ایام تشریق میگویی. وقت این نشون میده که تکبیرات عید فطر با تکبیرات ایام تشریق مساوی هستند از نظر متنی، پس باید در ایام تشریق همین متن گفته بشه. دلیل نیست، بالاخره یک شاهدی میتونه باشه، ایشون نمیخواد تجزیه کنه. از وعیزن ورد یه شاهدی میخواد ذکر کنه، نه دلیلی ذکر کنه. مسلم در عید فطر اگر متنی باشه لازم نیست در عید از هم همون متن باشه و ببرس. فمن تعجله الى آخر زید قسمت باقی مونده از آیه رو میخوام معنی کنیم و از کل الله فی ایام معدودات رو بیان کردیم. حالا میخوام قسمت بقیه آیه رو بیان کنیم. فمن تعجله فی یومین فلا اسم علی و من تأخره فلا اسم علی. یعنی اگر کسی سرعت شد در خروج از منا بعد از دو روز موندن لا سر، یعنی میتونه دو روز بمونه بعدم بمونه. و من تأخره، کسی که تأخیر بندازه یعنی عجله نکنه، سرعت نکنه در بیرون آمدن از منا، تأخیر بندازه به روز سوم، یعنی روز سوم بعد از عید که میشه روز 13 زیاده، بازم فلا اسم علی. از این آیه برمیاد که دو تا نفع، نفع یعنی خروج یعنی کوچ کردن، دو تا نفع برای کسانی که در منا اقامت میکنن احتمال داره و شخص مخیر بین این دو نفع. یکی رو ما نفع اول مینامیم که بعد از دو روز انجام میشه، یکی هم نفع دوم مینامیم که روز سوم انجام میشه. اگر کسی تا شب روز دوم از منا بیرون نرفته باشه وظیفه داره که بمونه روز سوم بیرون بره. یعنی اگر تا 12 ذی‌حجه در مناس باید 13 هم باید شب 13 هم رو بمونه، صبح 13 هم بمونه. پس حتما باید قبل از خودش بیرون بره و الا نفر اول ازش پذیرفته نیست، موظف میشه که نفر دوم رو انجام بده. پس قبل از غروب باید بیرون بره. اما قبل از غروب تا چقدر؟ تا صبح 12 هم قبل از غروب صرف میکنه؟ از قبل از غروب 12 هم به طرف صبح، همش قبل از غروب دیگه، از صبح 12 هم قبل از غروب، ظهر 12 هم قبل از غروب، قبل از غروب 12 هم قبل از غروب. ما میگیم وظیفه داره قبل از غروب بیرون بره به شب 13 هم نیفته و الا لازمه که بمونه روز 13 هم. خب حالا قبل از غروب باید بیرون بره، قبل از غروب چه؟ میفهمن قبل از غروب بین زوال و غروب حق نداره قبل از زوال بیرون بره، ولی قبل از زوال هم قبل از غروب بیرون حق نداره بیرون بره. پس صبح 12 هم تا ظهر 12 هم و در منا بمونه، بعد که ظهر 12 هم شروع شد میتونه تا غروب 12 هم از منا خارج بشه. اما وقتی میخواد از منا خارج بشه باید رمی جمرات کرده باشه، چون روز 10، روز 11، روز 12 هر سه روز باید رمی جمرات بشه. اگه کسی 13 هم من میمونه اونم همینطور باید رمی جمرات رو بکنه. قوام وقوف در منا رمی جمرات. خب رمی جمرات رو کی بکنه؟ گفتید خروج و نفر از منا باید بین زوال 12 و غروب 12 باشه و گفتیم که باید رمی جمرات هم بکنه روز 12 بعد خارج بشه. رمی جمرات رو کی انجام بده؟ اونم بین زوال و غروب انجام بده یا اونو میتونه صبح انجام بده؟ میفهمید اونو صبح میتونه انجام بده، لازم نیست اونو بین زوال و غروب واقع کنه. اگر چه بعضی حکم به وجود کردن و گفتن بین زوال و غروب واقع کنه، ولی ما معتقدیم که این واجب نیست، اگرچه بهتره و مقتضای احتیاطه. مقتضای احتیاط اینه که بین زوال و غروب رمی جمره بکنه و بین زوال و غروب هم خارج بشه. اما ما واجب نمیدونیم اینکه رمی جمره قبل از غروب و بعد از زوال بشه، این در این فاصله لازم نیست، حتی قبل از زوال هم اجازه رمی جمره نیست. این تمام بحث در این قسمت. بعد شروع میکنن به بیان دلیل چرا شخص نمیتواند نفر اول رو قبل از زوال انجام دهد و چرا اگر بعد از غروب هنوز باقی موند و از منا بیرون نرفت نفر اول رو انجام نداد، چرا ما بعد از که تا 13 هم یعنی تا فردای اون روز بماند؟ اینا رو دلیل میارن، دلیلش هم روایت شخص رو میخوند. معناه یعنی معنای فمن تعجل الی آخرهی رخصت در جواز نفر اول است که نفر اول تحقق پیدا می کند در یوم ثانی من ایام تشریق، که یوم ثانی از ایام تشریق ثانی بعد از عید است، یعنی 12 خود ماه ذی‌الحجه است. رخصت دارد در این که نفر اول را انجام بدهد، ولی الافضل ان یقیم الی نفر الاخیر، بهترین است که اقامه کند در منا تا زمانی که نفر اخیر رو بخواد انجام بده، که نفر اخیر هم فعلا یوم ثالث عشره و هوه، یعنی روز 13 هم آخرین ایام تشریقه. پس خوبه که تا آخر ایام تشریق در منا بمونه، ولی رخصت داره که در بعد از 2 از عید گذشته هم از منا خارج بشه. پس نتیجه اینه که مخیر است بین این که 12 خارج بشه یا 13. اما اگه 12 خواست خارج بشه حتما باید بعد از زمان خارج بشه و قبل از غروب، 13 خواست خارج بشه هر وقت دلش خواست خارج بشه، صبح قبل از زوال، بعد از زوال، هر وقت. و اذا نفر فی الاول، اگر در اولی کوچ کرد و از منا بیرون آمد، یعنی در روز 12 کوچ کرد، نفر اول را انجام داد، لابد دمیان فر بعد از زوال شمس و قبل غروب. زمان نفرش بین زوال شمس و غروب است. و بعد رمی جمار زالکلیوم، زالکلیوم مربوط به رمیه، یعنی بعد از این که زالکلیوم که روز 12 است رمی جمار کرد، اون وقت خارج میشه و خروجش هم باید بین زوال و غروب باشه. فلا یجوز النفر و خارج شدن از منا قبل از زوال روز 12 و انجاز رمی، ولو رمی رو میشه قبل از زوال 12 انجام بده، ولی خروج رو نمیتونه انجام بده. للاخباری که دلالت میکند بر این که زمان رمی از طلوع شمس است تا غروب شمس، به این جهت این هم میتواند در روز 12 رمیش رو طرف صبح یعنی قبل از زوال انجام بده. کما هوه فی روایت منصور ابن حازم، ضمیر هوه برمیگرده به ان زوال الرمیه من طلوع شمس الی غروب، به کل این جمله برمیگرده. چنانچه این که زوال رمی از طلوع شمس الی غروب هاست در روایت منصور ابن حازم آمده و در روایت زراره هم آمده. و چنانچه همین مطلب در سایه جامعه بزرگ هم هست. انهو و ما فی سایه جمیل ابن دراج للاخبار دالت علا ان زمان زم کذا کما هو فی روایت منصور و لما فی سایه جمیل ابن دراج. عطفا بگیرید و ما رو بر اخبار ابی نداره، لیل اخبار داله و ما یعنی ولی ما فی سیت جمیلی ندرد. انهو زمیر انهو کجا برمیگرده؟ میفهمد که انهو صادق علیه السلام. زمیر انهو گویا به امام صادق برمیگرده لتقدم ذکر امام صادق در کتاب من لایحظه، چون در کتاب من لایحظه قبلا ذکر امام صادق شده، ضمیر انها رو هم به همون مذکور قبلی برمیگردونه. پس ضمیر انها به امام صادق برمیگرده گویا. قال و کان علی علیه السلام، حضرت فرمودن که پدر من امام باقر علیه السلام این چنین میگفتن: من شاء رمى الجمار ارتفاع النهایه ثم ينفع. هر کس دلش خواست رمی جمره کند در بلندی روز، بعد هم کوچ کنه، نه فرموده بعد از زوال، بلکه در بلندی روز، بلندی روز قبل از زوال. قال فقلت له الى متى يكون رمی الجمار، تا کی زمان رمی جمار است؟ فرمود من انتفاع النهار الى غروب الشمس، از وقتی که روز بالا میاد تا غروب شمس. روز بالا آمدن دیگه تقریبا یک ساعت بعد از آفتاب میشه به روز بالا آمد، شاید کمتر هم. و غیره ها، یعنی بیل سریعه جمیل نیت از آج نباید منحطره به این نیست، روایت دیگه هم دیم. خب پس از این روایات که بعضی رو ذکر کردیم، بعضی هاشم با غیره ها اشاره کردیم، از این روایات استفاده می شود که صبح یعنی قبل از زوال همیشه رو می جمعه کرد. اما بعضی اصحاب و این حالا بعض الاصحاب به این که واجب از تأخیر بیندازد رمی جمره و از زوال، گفته رمی جمره رو باید بعد از زوال انجام بده. لظاهر بعض روایات، چون ظاهر بعض روایات اینه که رمی جمره باید بعد از زوال انجام بشه، منتها مرحوم محقق میفرماید این بعض روایات حمله بر استحباب میشود تا بینشون و بین اون روایاتی که میگوید زمان رمی از ارتفاع نهار تا غروب شمس است تعارضی واقع نشود، بلکه بینشون جمع کرده باشیم لجمع بین اخبار. ولی اینکه جمع بین اخبار شده باشه، ما میگیم تأخیر رم بعد از زوال مستحب. بعضی گفتن واجبه، ولی ما برای جمع بین اخبار حکم استحباب میکنیم. فیستحب و تأخیر عن الزوال، یعنی مستحب از تأخیر بندازیم رمی جمره رو از زوال، بعد از زوال بریم رمی جمره کنیم، لل احتیاط یک و لظاهر بعض اخبار دو. و اولا بهتر این است که اصلا نف رو تأخیر بندازیم، نه تشویر، نه رمی رو تأخیر بندازیم به بعد از زوال، بلکه نف رو تأخیر بندازیم به نف ثانی، یعنی روز یازده، روز سیزده. تا اینجا یه خورده به دلایل اشاره شد، ولی بسیاری از مطالب به صورت ادعا نفسی، لذا پشترش میگن رقم مدن. دو تا دلیل باش بیاریم. یک دلیل بر این که نفر اول قبل از زوال جایز نیست، بلکه باید بعد از زوال باشد اولا، و وقتش ادامه دارد تا غروب ثانیا، به طوری که اگر از غروب تأخیر بیفته دیگه نمیشه نفر اول رو انجام بده، باید بره سراغ نفر ثانی. یه مطلب بود که شخص باید بین زوال و غروب نفر اول انجام بده. مثل دوم این بود که تأخیر انداختن نفر به روزی سیزده هم افضل. این دو تا مدعا رو داشتیم، بر هر دو مدعا میخوام دلیل اقامه کنیم. اول میگیم اما دلیل الا ما قلناه من عدم جواز نفر اول الا بعد زوال، و در یه صفحه بعد میگیم و اما کون الابزل التأخیر، یعنی نفر و تأخیر انداختن به روزی سیزده هم. این دو مدعا رو داشتیم، دو مدعا رو هر دو مستدل میکنیم. اما دلیل بر آن چه که گفتیم، دلائل چون روایات هم ندی از مونه، دلیل برای آنچه که گفتیم، آنچه گفتیم چی بود؟ این بود که نفر اول جایز نیست مگر بعد از زوال و قبل از کفر، به طوری که اگر اقامه کرد در مینا تا غروب دیگه جایز نیست خارج شد از مینا، باید صبر کنه تا روزی 13 بیاد و روزی 13 خارج بشه. اما دلیل بر این مدعا فهوه ایزن اخبار صحیحتون صحیحتون پیزانه، این دلیل هم اخباریست که هم صحیحن هم صحیحن سندن هم صریحن دلالتن فی ذلک، فی ذلک یعنی در همین مدعایی که ما داشتیم صریح در این مدعا هستن، پس این مدعا ما رو اثبات میکنند. مثل صحیح محمد بن عمار نبی عبدالله علیه السلام قال اذا نفرت فی النفر الاول، اگر از در نفر اول خواستی کوچ کنی یعنی دوازدهم از منا خواستی بیرون بیایی، فإن شئت أن تقيم بمكة و تبوك بها فلا بأس بذلك، اگر خواستی که در مکه اقامه کنی و شب رو در مکه به صبح بیاری فلا بأس بذلك، اشکالی نداره. خب تا اینجاش مورد شاهد ما نیست، مورد شاهد بعده که می فرماد و قال اذا جاء الليل بعد النفر اول ثبت به منا، اگر شب بعد از نفر اول آمد و تو هنوز از منا بیرون نرفته بودی، بعد نفر اول یعنی بعد از زمان رخصت در نفر اول، یا به عبارت دیگر یعنی بعد از تمام شدن روز دوازده، اگر شب آمد تو دیگه از منا خارج نشو، بلکه فبت که بین منا بیکوته کن در منا و لیسل که هم تخرج منها حتی تصبه، جایز نیست برای تو که از منا خارج بشی مگر وقتی وارد صبح شدی، تصبه یعنی وارد صبح شدی، صبح یعنی صبح 13 ها، وقتی وارد صبح 13 ها شدی میتونی از منا بیرونی. خب نباید توجه کنید سریعه در اون دایی که ما شدیم، ادعایی که ما داشتیم، ما ادعا داشتیم که بعد از زوال باید خارج بشی ولی قبل از غروب، در نفر اول باید روز دوازدهم قبل بعد از زوال و قبل از غروب. خب مقصد این حتم ما این بود که اگر بعد از غروب باشی دیگه نمیتونه نفر کنه بلکه باید بماند، هم مفادش بودن تصدیح کردیم. این مدعای ما بود، حالا روایت هم همینه دیگه، میگه اگر شب شد و تو هنوز نفر اول رو انجام ندادی بمان شب رو در منا و صبح رو تازش برو، این همونی که ما ادعا کرده بود. و ایزن سریه ما بدون نمار و حسنه امار هم همین مفاد بود. نبی عبدالله علیه السلام قال اذا اردت ان تنفر فی یومه، یعنی اگر خواستی کوچ کنی در بعد از دو روز گذشته از عید قربان، فلیس لک ان تنفر، حق کوچ کردن نداری حتی تسلیم شمس مگر بعد از زوال شمس. پس قبل از زوال اجازه خروج روز دوازدهم داده نشد و مدعای ما همین بود. پس استدلال، پس در این روایت مدعای ما رسوات شد. و این تأخر تایلا آخر ایام تشریق، اگر تأخیر انداختی اقامه خودت را و یا نفر خروج خودت را تا آخر ایام تشریق، و هو یوم النفر الاخیر، آخر ایام تشریق روز نفر اخیر یعنی روز 13، اگر این کاری کردی فلا علیکه ایت ساعت نفرت، برای تو عیب نداره از ساعتی کوچ کردی، ولی بر عملت قبل از زوال او بعد از زوال، یعنی در روز 13 دیگه فرقی نمی کنه، رم رو بکن و بعد از رم میتونی قبل از زوال نفس داشته باشی، میتونی بعد از زوال، بله در روز 12 حتما باید بعد از زوال باشه. خب تقید میکنی این همون مدعای ماست که در این نباید اثبات میشه.
دو تا بزرگ سریعی مورد بسه تعمل
حتی تو این کنه صحیحه بالا صحیحه مابیت نمار نبی عبدالله اینم صحیحه دیگرش صحیحه و حسنش دوتاست قبلا یادتون باشه یه صحیحه داشتیم یه روایت دیان داشتیم که یا صحیحه بود یا حسنه و گفتیم چرا صحیحه است به ابراهیم ناشم حسن است به ابراهیم نبی ناشم قبلا این روزی دارم وقتی رضایش من اخبار این دوتا خبر رو نقل کردیم اخبار دیگر هم داریم مثل ما فی خبر ابی ایوب و ابی ذر علیه السلام که فرمود برای لمن که امل یوم الثانی فلا تنفر حتی تزول شمس در روز دوم بعد از عید کوش نکن مگر بعد از زوال و مثل حسنه عربی از نبی عبدالله علیه السلام که فرمود من تعجل فی یومین فلا ینفر حتی تزول شمس هر کس که می خواهد سرعت کند برای خروج و بیش از دو روز در منا نماند فلا ینفر کوش نکند مگر اینکه شمس زوال شد فعل ادرکه المسا اگر شب بر این شخص وارد شد و او هنوز از این منا بیرون نرفته باشه باید بخوابه و کوش نکنه تا فردا فردا اجازه داره که کوش کنه خب روایت میتونه که میشه که همش مدعای ما رو دارن تصدیق میکنن هر کدوم بخشی از مدعا بعد میفهمد که بعض اخبار داریم که اجازه میدن قبل از زمان نقد اول رو انجام بدیم اون روایت رو ذکر میکنند ولی دردن میفرماد که این روایاتی که الان ذکر میکنیم صلاحیت ندارند با روایات قبلی مقایسه کنند روایات قبلی میگفتند که باید بعد از زوال نفر اول انجام بشه این روایت میگه قبل از زوال انجام شده اشکال نداره پس این روایت با روایت دیگه معارضه میکنه ولی مرحوم محقق میفرماید توان معارضه نداره چون این دو روایتی که حالا ما نقل کردیم هر دو ضعیف هست در حالی که اون چه قبلا گذشت که میگفت نفر باید در بعد از زوال باشه اون صحیحه صحیح و ضعیف با هم نمیتونن معارضه کنن و اما ما فی بعض الاخبار مما یدل بر جواز نفر قبل از زوال فی نفر اول یعنی اجازه میده که قبل از زوال هم نفر اول رو انجام بدیم مثل روایت زراره علی جعفر علیه السلام که فرمود عیبی ندارد که کوچ کند مرد در نفر اول قبل از زوال و باز مثل روایت علی دستی که میگوید سهل تو عبا عبدالله علیه السلام از رجلی که کوچ میکند در نفر اول که باید کوچ کند حضرت فرمود لهو انیر پر ما بینه و بین انتصفر و شمس بین همون زمانی که میخواد کوچ کنه و زمانی که شمس زرد میشه میخواد غروب کنه اون وقتی که میخواد کوچ کنه تا زردی خورشید اون تا غروب خورشید بخره اون وقتی که میخواد کوچ کنه دیگه بیان نشده که قبل از زوال یا بعد از زوال قبل از زوال هم کوچ کنه ای نداره پس مخیرش کرد یعنی مخیرش کرد بین این که قبل از زوال کوچ کند یا بعد از زوال کوچ کند فقط گفت تا زردی شمس بخره ما بینه او یعنی بین همون وقتی که هستی و به صبح زود و بین هم تصور شمس و قبل از این که شمس غروب کنند و زهر شده در این فاصله میتونی کوچ کنی و مقید نکرده به این که حتما بعد از ظهر باشه و که در کل فاصله میتونی کوچ کنی و قبل از ظهر باشه فلیسه جواب اماست اما ما فی وضع الاخبار که دلالت کردن که قبل از زوال هم کوچه اول ممکن است، فلیسه یصلح للمعارضه للمعمر. للمعمر لامش تعبیر است، متعلق به للمعارضه است. این هیچی که از این دو روایتی گفتیم صلاحیت ندارن که با معمر معارضه کنن، با روایت گذشته معارضه کنن. چرا؟ لصحه. این لام راه تعبیر لصحه، یعنی لصحت معمر و عدم هما، یعنی عدم صحت این دوتا. این دوتا صحیح و سند نیستن، ماور صحیح و سنده و غیر صحیح و سند با صحیح و سند معارضه نمی کن. وقت حمله همه شیخ، شیخ معارضه رو انداخته و بعدم جمع کرده. شیخ گفته اون روایاتی که میگوین بعد از ظهر کوچ کن مال افراد عادیه، اون روایاتی که میگویند قبل از ظهر هم میتوانیم کوچ کنیم مال افراد مستقیم، اینطوری هم که تعارض بهتر بشه. فقط حمل هم شیخ علی المستر، شیخ هم کرده این دو روایتی رو که الان خوندیم، یکی روایت ابی بصیر بود یکی روایت زراره بود، این دو تا رو هم کرده بر شخصی که مستر باشد که قبل از زوال خارج شود. چرا این هم رو کرده؟ للجمع، چون خواسته بین این دو روایتی که اجازه خروج قبل از زوال میدهند و روایتی که اجازه خروج قبل از زوال نمیدهند خواسته بین این دو جمع کنه. به این صورت جمع کرده که گفته اونی که اجازه خروج و اجازه نقل اول رو قبل از زوال صادر میکنه ناظر به انسان مستقیم. خب این بحث همون شد. بحث بعدی ما اینه که به چه دلیل میگویی تأخیر انداختن نقل به نقل دوم بهتره، که این شاید هم در سانی بخواه.
قضیه مامازن
قضیه مامازن قبلا در همین روایت سعی خوندیم.